أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه این چند فصل این شد که علم به علت مستلزم علم معلول هست، علم به معلول موجب علم به علت ماست نه علت معین، و با شک که در علت نمیشود جذب به معلول پیدا کرد. و اگر چیزی علت داشت، علم برهانی به او تنها از راه علتش ممکن است که ذوات الاسباب لا تعرف الا باسباب. این معنا را قبل از این که در حکمت مطرح کنند، در منطق در فن برهان مطرح می‌کردند که برهان دو قسم است: برهان علمی و برهان لمی. برهان لمی آن است که ما از علت پی به معلول بریم، برهان علمی مثلا از راه معلول پی به علت بریم. شاید در فلسفه به طور اجمال مطرح می کردن، ولی تفسیرش در منطق. از این بحث منطقی نتیجه گرفتن که اگر کسی بخواهد به چیزی علم پیدا کند، باید از راه علتش باشه. اما اگر خود علت خواست به معلولش علم پیدا کند چگونه است، اونا دیگه بحث‌های منطقی نیست، تو بحث‌های فلسفه مطرح است. در فلسفه گفتن به این که علم به علت مستلزم علم به معلول هست، و اگه کسی خواست به معلولی علم پیدا کند، باید از راه علت علم پیدا کند. اونگاه در الهیات من اخذ که علم واجب به ما اداست، از همه قانون استفاده کردن. تا اینجا نظم منطقی و فلسفیش درست است. نظم منطقیش که خوب روشن است، نظم فلسفیش این است که اگه کسی خواست به علتی علم پیدا کند، برای اینکه تنها راه وجود معلول علت است، باید از راه علت بفهمد. و علم به علت، علت علم معلول هست. هر جا علت هست معلول هم هست، هر جا عینش با عین علت باشه عین معلول هست، هر جا علم به علت باشه علم معلول هم هست. تو این دو تا علم هم عین علت هم. اما سخن در این نبود که حالا واجب تعالی به ما عدای خود علم دارد، برای اینکه خودش علت هست و علم به علت مستلزم علم معلول هست. این در این بحث‌های الهیات بنان اخذ شکوفا شد، پیدا شد، لکن با دستمایه همون بحث‌هایی که در مرحله علم آمده، همون بحث‌هایی که در مرحله بحث منطق آمده، و دخالت منطق تو این بحث‌های الهیات بنان اخذ باعث اون حلقه مفقوده است. اون حلقه مفقوده اینه که علم دو قسم است، یا علم حضوری است یا علم حصولی. این یکی. علم حصولی به علت مستلزم علم حصولی به معلول هست که منطق عهده‌داری است. علم حضوری به علت مستلزم علم حضوری معلول است، مثل علم نفس به خودش، به علم نفس با منشآت خودش. اما بگوییم علت به خودش علم دارد به علم حضوری، بعد به معلول علم دارد به علم حصولی که مشائین رو این روال دارن حرکت میکنن، این حلقه مفقود است. اگه هر دو حضوری باشد تام است، هر دو حصولی باشد تام است، اما یه طرفش حضوری یه طرفش حصولی، این با هم هماهنگ نیست. و حرفتون هم همین معنا رو میرسونه. واجب تعالی علت ما اداست و به خودش هم علم دارد به علم حضوری. علم واجب به ما ادا که علم حضوری است، اون وقت چگونه علت علم به ما ادا می شود به علم حصولی؟ مرحوم شیخ و همچنین شاگردانشون جناب بهمنیار، حتی جناب ابوالعباس لوکری، ایشون هم به همون روال در بیان صدق این فرمایش دارند. شیخ اشراق تو فلسفه اسلامی این فلسفه اشراق رو راه اندازی کرده و هر دو طرف را علم حضوری کرده. گفته واجب تعالی به خودش علم داره به علم حضوری، به معلول ها هم علم داره به علم حضوری. اونگاه یه اشکال مشترک الورودی بین مشا و اشراق هست که باید جواب بدن، اون است که علم تفصیلی واجب به ما ادا میفته خارج از ذات واجب. اما اون اشکالی که حلقه مفقود داره مربوط به فلسفه مشا است، تو حکمت اشراق دیگه نیست، برای اینکه در حکمت اشراق واجب تعالی به خودش به علم حضوری عالم است و معلولات خودش هم به علم حضوری عالم است و تناسب بین علمین هست، یعنی علم حضوری به علت مستلزم علم حضوری معلول هست، چون که علم حصولی به علت هم مستلزم علم حصولی معلول هست. این را منطق به عهده داره، اون را فلسفه تأمین کرده است. مرحوم خواجه رضوان لعله چون در این قسمت ها متأثر از فلسفه اشراق بود، تو همون اون نمط هفتم شرح اشارات تنبیهات فرمود گرچه من تعهد کردم که فرمایش شیخ رو شرح کنم، جرح نکنم اونطوری که فخر رازی جرح کرده است و شرط املک است، من تعهد کردم تا اونجا که ممکن است حرفای ایشون رو تقریر کنم، لکن اینجا قابل تقریر نیست فرمایش شیخ الرئیس، برای اینکه بالاخره شما میخواد بگید واجب تعالی به جمعی جزئیات علم دارد علل وجه کلی. علل وجه کلی یعنی علل وجه ثابت. خب بالاخره نه کلی یعنی جامعه بین افراد، کلی یعنی این شیء علل وجه کلی که از زمیمه چند تا مخصص به دست می آید، چند تا خصوصیت وصفی به دست می آید. خب اگر این فرد خارجی نبود، یه فردی دیگری مماثلی این بود، بر این منطبق می شود، این می شود کلی. و همین جد و لای عزبان علمه مثقال و ضرر هم با همین قابل انطباق مدرن. این فرما این درست هست، ولی بالاخره این شیء متغیر به معنه و متغیر معلول خداست یا نیست؟ اگر شیء متغیر به معنه و متغیر معلول خداست، این شیء متغیر به معنه و متغیر معلوم خدا نیست. و اینکه علل وجه ثابت علل معلوم است نه علل وجه متغیر، شما این مشکل چی رو حل میکنی؟ لذا به مقدار از عبارتهای مرحوم خواجه رو تو شرح اشارات میخونیم. حالا اون چی که در بخش پایانی فصل 22 هست مطالبی است که قبلا گفته شد، چیزی جدیدی نیست و اصل این مربوط به الهیات من اخص است، اصل ارتباط مسئله علم نداره. صفحه 405 8 سطر مونده به آخر صفحه 405. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قال و نقول، یعنی مرحوم با علی چه اینها رو از شفایشون نقل میکنن. ثم قال و نعود و نقول کما انکه اذا تعلم حرکات سماوات کلها از تعلم، و وقتی که میدونی ازا تعلم و وقتی که میدونی فانت تعلم و کل کسوفن و کل اتصال و کل انفصال جزئی. شما اگر منظومه شمسی رو خوب عالم باشید، زمین را و شمس را و قمر را خوب درک بکنی، حرکاتشون را خوب درک بکنی، کاملا میفهمی که کی کسوف شده و کی کسوف میشود، کی خسوف شده و کی خسوف میشود. فاصله بین کسوفین در شمس چقدر است؟ فاصله بین کسوفین در قمر چقدر است؟ فانت تعلم کل کسوفین و کل اتصالین که اینها مقارن همان، و کل انفصالین اینها غیران نحسین است، غیران سعدین است، غیران قمرین است، این غیران رو فصالشون رو میدونی، همه این جزئیات رو میدونی، لذا فتوه هم میدید عنوان یک منجم حکم هم میکنی که در فرون تاریخ کسوف یا خسوف واقع می شود. منتها ولکنه علا نحو کلی، زیرا با همین معیار خسوف و کسوفی که چند سال بعد اتفاق می افتد می دونی به این علم شما هم ثابت است. اون خسوف و خسوفی که ره گذر می بینه با باصره یا با چشم مسلح می بینه، اون تغییر پذیر است. قبلا نمی دید، الان می بینه، بعدا هم نمی بینه. این سه تا حالت مختلف است. ولی منجم در هر سه حال یک سان علم دارد. علم دارد مثلا 5 سال 6 سال قبل از وقوع این حادثه یا کمتر بیشتر، علم دارد در فلون روز در فلون وقت شمس منکسر می شود یا قمر منکسر می شود. این علم همچنان هست. این را از کجا می دونه؟ برای اینکه علت خسوف و خسوف رو میدونه و میدونه در جهان خارج بیش از یک شمس و یک قمر و یک زمین نیست. چون وحدت اینها رو از خارج میدونه، خصوصیت حرکت و نظم اینها رو میدونه، از خسوف و خسوف اینها آگاه است. ولکن نو علا نحو کلی، این علا نحو کلی رو خود مرحوم شیخ توضیح میده، مرحوم خواجه توضیح میده، مرحوم صدر مطهرین توضیح میده که منظور این نیست که کلی اینها رو، یعنی جامع اینها رو، جنس یا فصل اینها رو میدونه. علا وجه کلی، علا وجه ثابت. چرا؟ لعنکه تغولو فی کسوف ما. حالا مرحوم حکیم سبزواری در اون ذیل اشاره دارن که منظور خسوف است نه کسوف، گرچه هر کدام از اینها به جای دیگر استعمال میشود، به جای دیگری، لکن کسوف رو استرحان به شمس میگن و خسوف رو به قمر. لعنکه تغولو فی کسوف ما انه کسوفون که یکون بعد زمان حرکت یکون لکذا من کذا الى کذا شمارین فسیفیا. اگر زمین در فلون قسمت حرکت بکنه و قمر در اون فلون قسمت حرکت بکنه، شمس هم در فلون قسمت حرکت بکنه، این قمر بین شمس و زمین قرار میگیره. وقتی زمین اینجا باشه قمر بخواد عبور بکنه، شمس اون بالا باشه، این در این جای معین که رابطه بین زمین و شمس است، این وسط بخواد عبور بکنه، وقتی به مقابل افتاد نمیگذارد که زمین نور شمس رو ببینه و نور شمس به زمین بیفته. در حقیقت زمین را ذل میگیره نه شمس را. برای اینکه کره زمین است و اینکه کره شمس است و این شمس به زمین نور میدهد، وقتی کره قمر از این وسط میگذره، این کره قمر هم یه جره سنگینی است و خاکی است و بالاخره مظلم است. این نیم کره قمر که به طرف شمس است اونجا روشن، اونجا بدر. و چون کره قمر مثل زمین بالاخره یه طرفش که روشن شد، یه طرفش هم شب است، تاریک است، سایه است، این سایه مخروطی شکل این قمر میفته به زمین، این زمین تاریک میشه. در حقیقت زمین را زل گرفته نه او را زل گرفته. خب اینم فرق میکنه. حالا گوشه ای از قمر سایش بیفته رو زمین میشه کسوف جزئی، کل قمر سایش بیفته روی زمین میشه کسوف کلی، وسطان بین همه هم مراتب. و بعد تا این قمر از این محدود بگذرد زمین تاریک است، زمین رو در حقیقت زل گرفته، زل رو آمده روی زمین، زمین تاریک شده، نه اینکه آفتاب تا زل گرفته، آفتاب که زل نمیگیره. خب ستاره دیگر هم همینطور است. اونا الان بهترین راه برای اینکه بفهمن کدوم ستاره بالاتر کدوم ستاره پایینتر است رو همین رسد از خسوف و خسوف میفهمن دیگر. از این خسوف و خسوف میفهمن که فرون ستاره بالاتر از شمس است، فرون ستاره پایینتر از شمس است، یا فرون ستاره بالاتر از زحل است، فرون ستاره پایینتر از زحل است. خب می‌فرمان اینا را اگر در نیمکره شمالی باشه مثل بهار و تابستان حکمش اینه، نیمکره جنوبی باشه مثل پاییز و زمستان حکمش اونه، اونجا که روز کوتاه میشه و کی هوا سرد میشه، اینا رو کاملا میفهم. اگه بفهمه میفهمه که کی کسوف شده و کی کسوف میشود. شمالیان فسیفی یا سیف تابستان که یعنی فصل القمر، حکیم سبزواری داره که به قرینه کلمه قمر منظور از اون کسوف خسوف است. یعنی فصل القمر از اون زمان الی مقابلت کزا تا به مقابله دیگر، مثلا چند سال طول میکشد که شمس با قمر مقابل هم قرار بگیرند، بعد بشه منخسف یا اون بشه منخسف. و یکون بین اون کسوف قبلی و بین کسوفی که مثل این بود، حالا یا قبل بود یا بعد بود، مثلا چند سال فاصله است. الان میگن تا چند سال دیگه ما فرون کسوف نداریم یا فرون خسوف نداریم. و کذالک بین الکسوفین الاخرین، بین کسوفین الاخرین، بین دو کسوفی دیگر. پس حالا فرض کنید در 200 سال قبل دو تا کسوف اتفاق افتاد، بینشون چقدر فاصله بود؟ یا 400 سال بعد که دو تا کسوف اتفاق میفته، بینشون چقدر فاصله است؟ برای یه منجم ریاضیدان سهل است و همه رو یکسان میدونه. خب و ثابت هم هست این علم. حتی لا تغادر آرزن من عوارز تلک الکسوفات الا علمتهو. این لا یغادر و الا صغیر صغیر تبرا کبیرتن، این فروگذر نمی کنن. یا ویلت ما لازم کتاب لا یغادر و صغیر تبرا کبیرتن لحظه، این فروگذر نمی کنن. شما اگه یک کارشناس ماهر باشی، منجم ماهر باشی، فروگذار نکنی این فرصت های ریاضی را، میتوانی مال 1000 سال قبل فهمی، مال 1000 سال بعد فهمی. خب حتی لا تقاد فروگذار نکنی آرزن من عوارز تلک الکسوفات الا علمته، منتها هیچ فروگذار نمی کنی مگر اینکه میدونی همه خصوصیاتش، میدونی خصوص کلی جزئی چند شعیر است به اصطلاح منجمین پیشی. اما ولکن نکه علمته کلیا، نه علمته جزئیا. اونی که رصد میکنه تو رصدخانه با چشم مسلح میبینه، یا اونی که میره کنار دیوار وامیسی نگاه میکنه، اون به خسوف یا کسوف علم داره علل وجه الجزئی، یعنی علل وجه المتغیر. این علم علل وجه الجزئی یعنی علل وجه متغیر سهالت دارد، قبلا نبود الان هست، یه سطح بعد هم نیست. ولی شما علم دارید، قبلا هم داشتید، الان هم دارید، بعد هم دارید. این تفاوت دو تا علم هست. ولی اون علم جزئی نیست، یه اون علم کلی دیگه هم هست. و اون اینه که ما که قبلا اشاره شد برابر قاعده الواحد، بیش از یک شمس، بیش از یک قمر، بیش از یک
یکیش هم نمیتونه
بشه. بله این مجموعه ما از جای خارج میدونیم که دیگه چند شمس و قمر نیست. بله. چرا کلیست؟ لأن هذا المعنى قد يجوز أن يهمل على كسوفات كثيرة كل واحد منها يكون حاله نهالتان حاله تلك الحال. در جمیع موارد همین معیارهای منطقی، همین قوانین کارشناسی رصدی هست، لذا این کارشناس رصدی، این منجم، این اخترشناس مال 100 سال قبل یا 1000 سال قبل را بررسی میکند، به همون روال که الان بررسی کرده و به همون روال که مال 100 سال بعد یا 1000 سال بعد هم بیشتر بررسی بکنه. اما ولکن نکه تعلم به حجت ما ان ذالک الکسوف، این است چون کلی است قابل صدقه بر کثیری نست. شما میدونید بیش از یکی نمیتونه باشه، برای اینکه ما بیش از یک قمر نداریم، بیش از یک شمس نداریم، بیش از یک زمین نداریم، لذا بیش از یکی نخواهد بود. الان بیش از یکی نیست، ارزن بیش از یکی نیست، طولن البته بشه اما و هازا لا یتفعل کلیت این تذکرت ما قلناه، در معنای جزئی گفته شد که مفهوم قابل صدق بر کثیرین است، یا این عنوان قابل صدق بر کثیرین است و رو در خارج بیش از یک فرض نیست. خب ما در معنای کلی و جزئی گفتیم که این مفهوم قابل صدق بر کثیرین باشه میشه کلی و رو در خارج بیش از یک فرض نیست. مفهوم شمس کلی است، مفهوم قمر کلی است، مفهوم عرض کلی است. انت ذکرت ما قلناه قبل، انتها نقل و الفاظ مرحوم شیخ که در شفا و در نجات این فرماشات فرمودن. خب قبلا ملاحظه فرموده که این بحث اصلا مربوط به الهیات بلخص است، هیچ ارتباطی این مسئله نداره. مسئله علم که مربوط به امور عامه است، عهده‌دار است که علم به علت مستلزم علم معلوم، حضوریش حضوری، حصولیش حصولی، این تمام شد. اما علم واجب تعالی به ما ادا چگونه است؟ ما تو الهیتون اخص است، چیکار به اینجا داره؟ اما مرحوم آخوند اصولا همون متعله هست، واقعا اون توقع در راد به اندک مناسبتی فلسفر برای همون خصوصیت های الهی بخواد. به بل جمله مذهب و شیخ رحمه الله این است که ان علمه تعالی به جمیع الموجودات حتی شخصیات علل وجه الکلی است. اگر به کلیات علم دارد که علل وجه الکلی است، اگر به شخصیات علم دارد اونم علل وجه الکلی است. معنای علم به جزئیات علل وجه الکلی یعنی جامعشون علم دارد، نوع جنس علم دارد، یا نه به این جزئیات علل وجه ثابت علم دارد. بفهمید و لیس معنا ذلک انه تعالی یعلم طبائع الاشیاء و نوعیاتها لا شخصیاتها معاذ الله، که اشخاصش ندونه. اگر این بشه که حتی یلزم ان یغیب ان علمهی بعض الخصوصیات کما توهمه بعضهم، که فخر که غزالی این توهم بکرده اون مشکل شروش کرده. بل مذهب شیخ کما نص علیه این است که ان الباری تعالی یعلم شخصیات کلها کما یعلم الاجناس و الانواع، همونطور که اونا رو میدونه ایره میدونه، لکنه یعلمها به نعوت و صفات کلیت که نوعها منحصرون فی شخص منها. الان میدوند برابر سوره مبارکه یونس که ما تکون فی شأن ما تتلم قرآن و لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی، همه میخواد وارد عمل بشید ما شما رو میبینیم و میدونیم. اما حالا این علم حضوری در اون وقت ها خیلی روشن نبود، به علم حصولی همین صحنه رو میدونه. و بعض المتأخرین کل محقق توسی رحمه الله و من فی طبقتهی و این خالفوه فی القول به تقریر رسوم المعقولات فی ذاتهی، چند اشکال مرحوم خارجی کرده که خوب اگر علم واجب تعالی به اشیا، چون شیخ اشراق این هم اشکال کردن، علم حصولی باشد صور اشیا پیش خدای سبحان حاصل باشد، این لازمش اتحاد فاعل و قابل است. برای اینکه این صور شما میگید علم حصولی دارد، بی علم حصولی هم باید از صورت و حاصلت و من شیع لدل آله. خب این صورت که ذات واجب وجود نیستن که ممکن رو وجود، این یک. وقتی ممکن رو وجود شده معلول حقا و خدا فاعل این هاست، این دو. این صورت وقتی حلول کرده در ذات واجب، ذات واجب قابل این صورت میشه، این سه. وقت شیع واحد به تعبیر خوانی فائل و قابل چه نازی واستی، این همان است که حرف مشائین را به این صورت نزد در آباد نقل کرده، ارتسام صورت اشیا غلط در ذات حق، شیء واحد فائل و قابل چه نازی واستی. این مالی میفید فرندس که نیست، بعدها به این صورت ایشون شعر گفته، ولی اصلش بالغا نیست. خب اینا در اینا که در این طبقه بودن اشکال میکردن اگه واجب تعالی به معادا علم حصولی داشته باشه اتحاد فاعل و قابل میشه. مرحوم شیخ صدر و صالحین از جناب شیخ تو این بخش یک حمایت حکیمانه کرده است. گفته است اینکه این برهانی که شما میکنید، اشکالی که شما کردید، این یه مغالطه‌ای درش نهفته است و منشأ مغالطه اشتراک لفظی است و این است که قبول دو قسم است. قبول گاهی معنی انفعال تأثری است، گاهی به معنی اتصال است. اون قبولی که با فعل جمع نمیشه در برابر فعل است، قبول یعنی انفعال تأثری است. قابل است یعنی ندارد و میگیرد، فاعل است یعنی دارد و میدهد، و شیء واحد فاعل و قابل چه نازیباست. اما قابل یعنی متصف، این با فعل سازگار است، مثل که اربعه فاعل زوجیت است، به اینکه منبع زوجیت، قابل زوجیت هم هست، متصف به زوجیت است، میگم اربعه تو زوجون. قبول به معنای اتصاف با فعل جمع می شود، قبول به معنای انفعال با فعل جمع نمی شود. اونجا چون قبول معنی انفعال است، یعنی ندارد و می گیرد، با فعل معنی دارد میدهد جمع نمی شود. اما قبول معنی اتصاف که با فعل جمع می شود، که واجب تعالی قابل صور هست، معنی متصف، این قبول با فعل جمع می شود. این گونه از شبهاتی که مرحوم خواجه نقدی علیه شیخش بسیار داشتن، اینا رو مرحوم خواجه شیخ مرحوم صدر تعلیم پاسخ دادن، اما اون اصل مسئله رو تمام بله قبول داریم. و این خالفوه فی القول به تغریر رسوم المعقولات فی ذاتی تعالی و تعنو علیه فی ذاله، که چندین اشکال کردن که شیعه باید هم فاعل باشه هم قابل باشه نمیشه، ولی خب بالاخره چی؟ اگه علم حضوری است، علم حضوری شما حد اکثر علم تفصیلی واجب به ما ادا رو ثابت کردید، منتها خارج از محدود ذات، اون علم ازلی رو شروع ثابت میکنید. اگه علم حضوری واجب تعالی علم حضوری به اشیا داره، علم حضوری هم بینه که ذوات اشیا پیش و حاضر است، خب این ذوات که حادث هست، اون علم که قدیم است، اون علم ازلی است، اینا در لایزال پدید آمدن، این مشکل چی حل میکنید؟ شما باید یه راهی رو طی کنید برسید به جایی که علم حضوری باشه و ازلی باشه و اینها متغیرات هم بعد پیدا میشن، خوره که نتونستن ثابت کنند. لیکن هم لم یتمم الامر فی تحقیق العلم بل لم یبلغوا ما شاؤوه فی ذلک، اون چرا که میخواستن هم نرسیدن، نه دلشون میخواست یه علم ازلی حضوری ثابت کنه ولی خب نرسید، نتونستن برسن. مرحوم خواجه رضوان الله علیه در قالب کتابهاشون مسئله علم رو بحث کردن و در باره علم رساله جدایی نوشتن، اما خب این حرف و قسمت مهمش هم وامدار جناب شیخ اشراق هست و شیخ اشراق هم تمام حکمت اشراقیه، حکمت اشراق مرازه فرمید، اونجا اون حکایت منامیه که دارد خود رو وامدار جناب ارسطو میدونند. شبی حالتی من دستاد ارسطو رو در عالم رویا دیدم، بعد من گفت خود درک میکنه یا نه، همون قصه معروف که خیلی اون داستان شیرین است. گفتم بله خوب درک میکنم. گفتی کی هستی؟ تو اگر خود را به عنوان انه درک میکنی، با چند برهان ثابت میکنم که تو انه نیستی، برای اینکه تو شخصی، انه کلیست، شخص کلی نیست، این قیاس. تو حاضری، این انه مفهوم غائب است، حاضر غائب نیست، این دو قیاس. تو ثابتی، اون شخص معین هستی، بر دیگری منطبق نیستی، این مفهوم انه قابل انطباق بر کثیرین است، که هر کی تونه بتونه بگه انه، به کلی غیر از شخص است، تو اون نیستی. از وحدت و کثرت، از غیبت و شهادت، از جزئی و کلی، از عناوین فراوان، از ذهن و عین، توی موجود عینی هستی، این عنه مفهوم ذهنی است، ذهن عین نیست، پس تو عنه نیستی، تو کی هستی؟ این رو دست بردار، این میمونون در فارسی به نام من، این تو نیستی، این الف و نون و الف نام عنه، این تو نیستی، توی مفهوم خوشبخالی داری که تو نیستی. حضور نفس و علم حضور اینها تلیعش از همین حکایت منامیه پیدا شد که اینجا چون با تجلی با جلالت شکوه از جناب عرص بیاد مانه حکایتون منامیه شکم نفس شون میدونستن شکم نفس اینم جناب عرص تو که شهودی میدونه ولی ایشون با همین براهین میخواستن مسئله حل کنن شما با علالت هم همجور مرتبطی با معالیت هم همجور مرتبطی از اون به بعد معمولا قبلا علم حضوری رو تقصیل همون در مرحله علم ذات به ذات میگفتن علم حضوری دارن اما حالا همین مجردات و معالیتشون چگونه علم دارن برای اینا روشن نبود بله نه آخه نفس رو تا مجرد تام باشد یا نه مسئله است همه مراحلش مجرد است یا در حدوث قدم بقا مجرد است یا در خصوص بقا مجرد است
نه در اینکه علم نفس به ذات خودش حضوری و شهودی
است علم مجرد به ذات خودش علم حضوری است اما نفس در چه مرحله است
در این مسئله شیخ اشراق نوآوری نداره در این نوع برهانی که داره نوآوری
در خصوص نفس یه وقت است که مجرد به ذات خودش چون است بله علم حضوری است اما نفسی که فیه اغوار و آرا این چگونه به خودش علم دارد
ما ذات نفس مجرد نیست
بله حالا اینا مجرد میدونن آیا حدوثاً و بقاءاً مجرد است یا بقاءاً مجرد است و حدوثاً ما مجرد نیست
یعنی این بحث این که نفس حدوث و بقاءش خوده با اون برامی که راجع به تجرد نفس بیان میکردن و اینکه امر مجرد ذات خوش
بله این با ثابت بشه حدوثاً و این رو حکمت متعالی هم اقام میکند اما میگه مال مرحله بقاست نه مال مرحله حدوث مروب خاجر از بیانلده تو شرح اشاره تنبیهات در نمط هفتم
برهان نفس معلق تو علی در اونجا علم حضوری نمط
بله این رو ما از اونجا بعدها کشف میکنیم ولی اونجا هیچ سخن از علم حضوری نیست و اصل نبود دیگه صدر و ساقه اشاره توش نیست فقط برای اثبات نفس است نه معرفت نفس ما نفسی داریم از اینجا ایشون بهره برداری کنن که پس علم نفس به خودش علم دارد به علمش حضوری است هیچ مطرح نیست معمولا علم حضوری در باره ذات واجب تعالی این هم مطرح میکردن مرحوم خواجه در شرح اشارات در فصل هفته همه نمت هفتم به عنوان وهم و تنبیه که مرحوم شیخ به عنوان اتحاد عاقل و معقول مطرح میکنن اونجا اتحاد عاقل و معقول رو از این را پس بخونه که اگر ذات مثل الف علت با بود الف به خودش عالم بود به با هم عالم است بعد میفرمان به این که علم به علت مستلزم علم معلوم است علم به علت این علت است علم معلول هم باید این معلول باشه چرا؟ برای اینکه اگر اون دو این هم بودن این دو هم باید هم باشن باز یعنی چی؟ یعنی اگر الف ذاتش علت با بود و علم به الف علت علم به با بود و علم به الف این الف بود پس علم به با هم این باست یعنی این میشه علم حضوری اینجا مسئله اتحاد عاقل و معقول را مطرح میکردن و اما فضای اون بحث برای اینکه علت علم حضوری و معلول دارد تر شده بود اونجا مرحوم خواجه این رو که گذروندن میفرمان به اینکه اقوال و آرای حکما اینجا فراوان است و من هم این رو برای این در هم این فصل مسئله فصل هفته هم که به عنوان وحی و تنبیه است میفرمان به این که والحاصل ان الواجب واحد وحدته لا تزول بكثرت صور المعقوله المتقرره فيها فهذا تقرير وتنبيه رواق الفصل ظاهر ولا شك ان القول بتقرير لوازم الاول في ذاته قول بكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا که الان اشکالاتی داره شروع میکنه مرحوم خواجه شما که قائلید به این که احواجب تعالی قبل از اشیا به اشیا علم دارد یعنی صور اشیا در ذات واجب مستقر است شبیه مقام واحدیت و اعیان ثابتی که عرفا میگن با تفاوت قابل ملاحظه این قولون بکون الشیء الواحد فا قابلا و فاعلا معن یک به قولون بکون الاول موصوفا به صفات غیر اضافیه ولا سلبیه یعنی محل میشه به حوادث تو الا ما ذکره الفاضل اشاره یعنی این اشکال فاضل اشاره ما قبول داریم و قولون بکونی محلا لمعلولات الممکنت المتکسره این سه تعال انزاره که رو بنگر حالا برو فاعل هم نباشه اشکال فاعل قابل یکیست یکی واجب تعالی محل برای حوادث نیست ولو علتی نم نباشه چهار و قولون به ان معلوله الاول غیر مباین لذاتهی برای اینکه اون صورت از ذات واجب جدا نیستیه پنج و به ان تعالی لا یوجد شیئا مما یباینه به ذاته برای اینکه این صور از ذات او که جدا نیست که بل به توسط الامور الحالتی فیه الى غیر ذالکه ما یخالف الظاهر من مذهب الحکما و القدما القائلین به نفی العلم عن تعالی و افلاطون القائل به قیام صور المعقولت به ذاته و المشاؤون القائلون به اتحاد العاقل و المعقولیت این حرف ها با همه مبانی مشاؤین و افلاطون سازگار نیست و القدما القائلون به نفی العلم تعالی عنه و افلاطون القائل به قیام صور المعقولات به ذاتها و المشاؤون القائلون به اتحاد العاقل و المعقول انما ارتکبوا تلک المحالات را حذرا من التزام هذه المعانی برای اینکه این مشکلاتی که شما الان تن در دادید اونا نمیخواستن به این مشکلات مبتلا بشن اون حرفا رو زدن ولولا ان اشترطت على نفسي في صدر هذه المقالات ان لا اتعرض لذكر ما اعتمده في معجده مخالفا لما اعتقده در اول کتاب من تعهد کردم که چون ایشون دارن به این که امام رازی آمده فرماشات شیخ رو به تعبیر بعضی ظرفا جهر کرده نشر خواجه دارد خواجه دارد که بعضی از ظرفا گفتن که فخر رازی عبارتهای شیخ را جهر کرده نشر من آمدم فرمایش شیخ را اونجایی که قابل تبیین عقلی است تبیین کنم همین بنابراین ندارم که نظر خودم رو بگم من تعهد کردم که اشکال نکنم اگر اون تعهد نبود لبین تو وجه توسیان فاضح المزائق و غیرها بیان شافیان لکن نشرت املک من تعهد کردم من تعهد خودم هست اما به معذالک فلا اجد من نفسی رخصتا الله اشیر فی هذا الموضع الا شیء من ذلك هستن هیچی نیام نمیشه اینجا بالاخره با مطلب مهم فاشیر اله اشارت خفیه که یلوه الحق من حال من هموس میستن رزاله فاقولو العاقل کما لا یحتاج فی ادراک ذاتی لذاته الا صورت غیر ذاته صورت علتی بها هوابه همونطوری که هر چیزی هر کسی به ذات خود به علم حضوری عالم است فلا یحتاج ایزن فی ادراک ما یستورن ذاتی لذاته الا صورت غیر صورت ذات کسور اگر بخواهد به اون معلولات بلا واسطه علم پیدا کنه اون علم حضوری است یه وقت است که به چیزی به وسیله چیزی چیزی را ایجاد میکند یه وقتی بلا واسطه چیزی را ایجاد میکند همون طوری که عاقل ذات خود را به علم حضوری درک میکند اگر بخواهد چیزی را که بلا واسطه ایجاد میکند درک میکند هم به علم حضوری درک میکند واجب تعالی این طور است پس واجب تعالی جمعی معادار رو علم حضوری درک میکنه و اعتبر من نفسک از اینجا اون معلوم میشه که در فرمایشات خواجه و امثال خواجه علم حضوری گذشته از علم ذات به ذات علم ذات به صور نفسانی هم متعلق میشد و و اعتبر من نفسی که انکه تعقل و شیئن به صورت انتتصوروها، مثلا این درخت خارجی را با صورت علمی تعقل میکنید. اما او تستهزرها، اما فهیه همین صورت صادرتون انکه لا بنفراده که مطلقا، شما این صورت رو بخواهید حضور پیدا کنی به وسیله چشم و گوش و مقابله و یه شرح شجر باید باشه، یه فضای روشنی باید باشه، یه غرب متوسطی باشه، نه بعد مفرد نه غرب مفرد، به شرایط دیگر تا شما بتوانید شجر رو درک بکنی. خب حالا این صورت شجر پیش شما حاصل است با کمک خیلی از اشیا، شما به این صورت چگونه علم دارید؟ به این صورت به علم حضوری، به علم حضوری لابد علم حضوری علم دارید. خب شما وقتی که یه چیزی رو که با کمک اشیاء دیگر به دست آوردی به علم حضوری علم داری، واجب تعالی که بدون کمک اشیاء چیزها رو در اختیار دارد به علم حضوری علم داشته باشد. و اعتبر من نفسی که انکه تعقل و شیئن به صورت تتصور و او تستعذر و فهیه صادرتون انکه لا بنفراده که مطلقا، بل به مشارکت ما من غیرک و معذارک فانته لا تعقل و صورته به غیرها، که به علم حصولی بلکه با علم حضوری عالمی. فصل هفته همه از نمت هفته هم. بل کما تعقل و ذالک شی را بها کذالک تعقلها ایزن به نفسها من غیر انتتزا افس و بروفی که علم حصولی داشته باشه به آغازا. بل شما اعتباراتتون ممکنه فرق بکنه ها. و ازا کان حالو که ما اما یستورن که به مشارکت غیر که حاضر حال، فما زنو که بهار العاقل ما اما یستورن هون ذاتی من غیر مداخلت غیرهی. ولا تظنن ان کونک، خب حالا من چون محل این صورتم او رو به علم حضوری درک میکنم، و همون این محل بودن که دخیل نیست تا واجب تعالی چون محل نیست نتونه درک بکنه، که یا اون موجود مجرد عاقل چون محل نیست نتونه درک بکنه. ولا تظنن ان کونک محلا لتلک سوره شرطون فی تعقلی که یا فینک تعقل و ذاته که من نکه لست محل الله، اون که شرط نیست که، بل انما کان و کونو که محلن لتلک سوره شرط فی حصول تلک سوره لکه الازه و شرط فی تعقل لکه فی الحسرت تلک سوره لکه به بچه آخر غیر حلول فیک غیر حسرت تعقل من غیر حلول فیک. و معلوم ان حصول شئ لفائلی که قیام صدوری است فی کونی حصولن لغیره لیسه دون حصول شئ لقابلی، حصول شی برای فاعل که بهتر از حصول شی برای قابل است، که تو که قابل هستی علم حضوری داری که فاعل است بهتر بود داشته باشد. فیذن المعلولات الذاتیه للعاقل الفاعل ذاتی حاصلت له من غیر ان تحل فی فهو عاقل ایه من غیر ان تكون هی حالتا فی و اذا تقدم ازا فنقو اقولو قد علمت ان الاول تعالی عاقل لذاتی من غیر تغایر بین ذاتی و بین عقل لذاتی فی الوجود، مگر در اعتبار و حکمت به ان عقله لذاتی علتون لعقله لمعلول اول، فاذا حکمت بکون العلتین انی ذاته و عقله لذاتی شیئن واحدن فی الوجود من غیر تغایر فحکم بکون المعلولین ایزن واحدا، یعنی معلول اول و عقل واجب تعالی لا له شيء واحد، این شيء هم معلول خداست هم معلوم خداست ذاتاً واحده، مثل که ذات اقدس اله هم علت این است هم عالم به این است ذاتاً واحده. حالا بقیه عبارت هم است و همین معنا رو که ایشون نقل کردن مرحوم خاجر سبحان الله علیه برای شرح متن اشارات انبیهات از کتاب های مبالی کمک گرفت. قاعده طبیعی هم همینطوره، ای خواست مثلا یکیسی خواست متن شرایع رو شرح بکنه، خب معتبر محقق باید ببینه، سؤال نوشته محقق ببینه، مبانیش ببینه، ورود و خروجش ببینه، تشریح بکنه. مرحوم خواجه در شرح متن اشارات انبیهات از اشارات از شفا خیلی کمک گرفته، از نجات خیلی کمک گرفته و مانند اون. اینجا مرحوم سعد مسلمی فرمود به این که نحنو قد عجب دان اعتراضات هم علی الشیخ بیننا وجه القصور فی ارادات هم علی، ما بیان کردیم کیفیت علم باری بر اشیا و کیفیت علم باری بر اشیا لیست کما زعموه و بلا کما غرر و شیخ بل کما حققناه و موعد و بیانه من زی قبل. این زی قبل گرچه اصطلاح رائج و رسمی مرحوم میرداماد است ولی فرماشد مرحوم شیخ است. زی قبل یعنی آینده، آینده زی قبل دیگه، اوست که صاحب قبل است دیگه. این ما در زی قبل میگیم، زی قبل میگیم، این در قبسات مرحوم شیخ فراوانه، تو اسفار فراوان نیست، کم هست، ولی اصلش تو فرماشد مرحوم شیخ تو شفا هست که نسبت از تعبیر آینده کماسیتی رو میگه زی قبل. والحمدلله رب العالمین.